انشالله.
سپاسگزارم.
مداومت ما در برنامه روساگرد برای شما و همولایتیاتونه.
خیلی خوش اومدید. منم عرض سلام و ادب احترام دارم و خیر مقدم میگم. انشالله که بتونیم بخشی از قابلیت ها و بخشی از چالش ها و تنگینه های این روستا را برای شنوندای عزیز انتقال بدیم.
انشالله. من یه آدرسی دادم، حالا جسته گریخته بود کم و کس، شما کامل کنی. کسی که میخوان بیان برای روستاگردی، راه های ارتباطی رو بگین، شما دقیق تر اطلاعات بدین.
خواهش میکنم. اطلاعاتتون درست بود. ما قبل از اینکه به بخش رودبار قصران، به اصطلاح مرکز بخش رودبار قصران پشم وارد بشیم، اول منطقه اوشان رو وارد میشیم و داخل اوشان یه تنگه ای است به نام تنگه آهار که سه تا روستا اونجا هست. اولیش باقل، بعد ایگل، نهایتا به آهار که آخرین روستا میشه و میچسبه به کوههای توچار.
ما تو مسیری که اومدیم همین دو تا روسته که شما نام بردین، ایگل و باقل، رو رد کردیم. اونا رو هم جذابیتش رو مشاهده کردیم. ادامه این آهاری که ما بریم بالاتر فکر می‌کنم یک دوراهی میشه و اون دوراهی هم راهی سخت صعب العبوره، ولی یه راه های ارتباطی هم داره. به کجا میرسی؟
نه، ادامه این راه به مرتها و کوههای به اصطلاح با ارتفاع میرسه. دو تا تنگه داریم، تنگه شکراب که در اونجا جاذبه های گردشگری آبشار شکراب و امامزاده شکراب هست، و یه تنگه ای داریم که معروف به ده تنگه است که اونجا هم آبشار چلتیکه یا منطقه گاجره را داریم که به دو تا به اصطلاح مسیر طبیعی ختم میشه.
از خود آهار تا اونجا بخوان گردشگر برسن چقدر مسافت هست؟ با چه امکاناتی باید بیان؟
معمولا چون عرض کردم یه خورده صعب العبور، کشاورزا با احشام مخصوصا با اسب و قاطر و به اصطلاح چهارپایان عبور میکنن، و بعضی هم الان به خاطر اینکه کشاورزی نمیکنن با موتورینه هم میرن، ولی گردشگرا از میدون آهار تا اونجا حدوداً یک ساعت باید پیاده روی بکنن.
بعد ماشینا دیگه بذارن کنار.
ماشین دیگه مناسب
پارک. جای پارک برای ماشینای گردشگران هست اینجا؟
ها حدودی بله، ما یه ساماندهی بغل جاده، چون اینجا یکی از معضلاتش همون کمبود پارکینگه، ولی در کنار جاده ها میتونن پارک بکنم و امکاناتم در طول مسیر سرویس دستشویی آبینا هم هست، میتونن گردشگرا از این قابلیت استفاده
کنن. بعد علی وقتی گردشگرا میان توی روستای آهار، الان ما موتور و وانت و اینا زیاد میبینیم، خب هوای اینجا یک هوای بسیار لطیفیه. گردشگرا که میان پیشنهاد میکنن که با خودشون چه چیزهایی رو بیارن، چه چیزهایی رو جا نذارن موقع رفتن؟
همه امکانات ورودی در این روستا وجود داره، ولی اکثر گردشگرا که بیشتر برای کوه پیمایی اینا میان، خودشون هم وسایل رو میارن. به اصطلاح امکانات اولیه که برای یه گردشگر وجود داشته باشه داره، مشکل خاصی از این حیث وجود نداره.
چادری میخواد باشه، یه امکاناتی میخواد باشه برای همراهی خودشون، چه چیزهایی رو نیاز هست که بیارن به نظرت؟
ما در به اصطلاح جبهه بندی که از قبل مسئولین قبلی زحمت کشیدن، در منطقه دهتنگی که با ماشینم میتونن برن، ولی منطقه شکراب هم 3-4 تا پایگاهی وجود داره که اونجا هم آلاچیق‌هایی وجود داره، تخته‌هایی وجود داره که میتونن استفاده کنن. اینجا خیلی نیاز به چادر نیست، چون هوا بسیار بسیار لطیفه، نیازی به سایه و اینجور چیزا نیست، خیلی هوای خوبی داره. نسبت به مرکز شهر تهران به طور متوسط بین 10 تا 17 درجه اختلاف دما داریم، به اون خاطر بسیار بسیار خنکه.
پس بالاخره در هر صورتی فقط بیان.
بله، ما یکی از چالش هایی که داریم، البته گردشگرای ما انصافا بخش عظیمشون مردم و فهمی هستن، رعایت میکنن، بخشیشون هم که اگر احیانا رعایت نمیکنن، دلیلش اینه که یه سری امکانات در مسیر ایجاد نشده. این نیازمند توجه جدی مسئولین فرادستیه که برای ماها و مردم روستا این امکانو بدن که یه سری امکاناتی در طول مسیر مثل آبخوری، صندلی یا سرویس های دستشویی ایجاد بشه یا سطل های زباله که مردم بهتر بتونن رعایت بکنن که چالش های زیست محیطی رو برای پایین دسته نداشته باشه.
خب دود بر شما آقای بدلی، ادامه میدیم مسیرمون رو توی روستای آهار، ببینیم که میتونیم با قدیمی ها، با کسایی که بیشتر شناخت از این منطقه دارن گفتگو کنیم، اطلاعات کامل تری هم بگیریم.
خواهش میکنم. من خیلی از شما تشکر میکنم. اگه اجازه بدین در یک دقیقه، من علاوه بر حوزه گردشگری و جاذبه های گردشگری که در اینجا وجود داره، سه تا شغل غالب مردم هم اینجا معرفی کنم که مردم خوب و فهیم و هوشیار آهار در 3 شغل اصلی دارن فعالیت میکنن، بخشیشون در حوزه دامپروری که حدوداً نزدیک 10,000 تا گوسفند دارن که از مراتع اینجا استفاده میکنن. غالب شغلشون کشاورزی است که به محصولات باقی مخصوصا گیلاس معروفه در منطقه شمیرانات. گیلاس آهار، گیلاس، آلبالو، گلابی، گردو و سیب از میوه‌های اوناست و نهایتاً به عنوان قطب صنعتی هم اینجا معروفه که حدوداً 50 تا ما در حوزه صنعت تراشکاری در داخل روستا فعالیت میکنن و حدوداً 120 تا صنعتگر تراشکار در داخل شهر تهران فعالیت میکنن که
جالب توی روستای آهار بخش صنعت و تراشکاری به قول معروف حرفی برای گفتن داره. فرصت‌های شغلی هم اینجا میتونن کسایی که میخوان بیان تو این زمینه وارد بشن ازش استفاده بکنن.
بله، اصلا کشاورزایی که محصولات باقیشون رو 2 ماه عرضه میکنن، بعد 2 ماه همه اینا تراشکار هستن، همه اینا در حوزه تراشکاری فعالن و از تراشکارهای درجه 1 استان تهرانن. نزدیک 10,000 نفر هم شغل ایجاد کردن، یعنی این 170 تا تراشکاری که در تهران و در آهار داره فعالیت میکنه، نزدیک 10,000 نفر شغل ایجاد کردن. ما همینجا میخواییم بگیم که اگر جمعیتی رو بتونیم درست برنامه ریزی بکنیم، میتونن بسیار بسیار فعال باشن، هم به کمک به اصطلاح مردم بیان، هم به کمک دولت محترم.
خب الان در داخل روستای آهار هستیم، یک میدانگاهیه که در کنارش هم رودخانه آهار هست، صدای آبم زیر صدای ما هستش، حتما میشنوید. آقای بدلی، وقتی میان داخل روستا پیاده رویش یه لذت داره، نگاه کردن به طبیعت و کوها و درختان یه لذت دیگه داره. یه بخشم که اینجا کنار رودخونه مسیر جدا میشه نوشته ورود کامیون و کامیونت به داخل روستا ممنوع و این نشون میده که همچنان به بافت روستا خیلی علاقه‌مند هستن. شما شغلای اینجا هم فرمودید، یه حاج آقایی هم داره میاد، اگه میشه میشناسیم میشیم معرفی کنیم.
بله، آیه استاد نظرآهاری که تقریبا از شناسنامه های روستای آهار هستن، حدود 22 سالم شورا شدن. من ازشون در ادوار گذشته که زحمت کشیدن تشکر میکنم.
سلام علیکم آقا.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
تشکر.
آقا نظرآهاری.
بله.
زنده باشید. آقای نظرآهاری عزیز، اول بفرمایید آهار یا نظرآهاری؟ برای چی اینجا اسمش آهاره؟ چرا غالب اهالی نظرآهاری هستن؟ نام شریفتون، نام کوچیکتون هم بفرمایید.
من علی رضا نظرآهاری هستم. در مورد اینکه بچه تجمیه آهار چی هست، در کتاب قصدان دکتر کریمان هست که در اصل آبهار بوده، یعنی جایی که آب فراوان داره،
آب غیر قابل کنترلی بوده، سرکش بوده. بله. که آب هار میگفتن.
بله، ما در آسیا هم میگیم آب هار هار میکنه، این اصطلاح محلی هست. بعد که تصمیمش اینه که آب هار بوده، حالا شده آهار و اوهرم در قدیم میگفتن.
بعد در ارتباط با نظر آهاری، حالا آهار مشخص شد.
آهار در گذشته از 6 محل تشکیل میشد و شاید اولین افرادی که اومدن در آهار سکنا گذاشتن، مثلا یک شخص بود به نام نظر، بعد این خانواده اضافه شد، شده نظران و شد نظر آهاری. بعد یک شخصی دیگه اومده اسمش کریم بوده، فرض میکنیم شده کریمان، این محله شده کریمان یا میانده. و به همین طریق آهار 6 محل داره به نام پایین محل، به قول معروف محلیش میگن جیر محله، جیر یعنی به پایین، بالا محله، نظران، میانده به شمار کنم که و سیفان و دیگه چیزی دیگه و محله سادات.
تقلب گرفتین.
بله.
خب به عنوان یکی از قدیمی های روستای آهار، شما اگر میهمانی دعوت کنید یا گردشگری بیاد، جاهایی که معرفی میکنید و اون ویژگی هاشو بخواییم براش به نمایش بگذارید و یه مقدار بیشتر معرفی کنید که ما هم بیشتر داشته باشیم، با توجه به اینکه آهار خیلی هم معروف و گردشگر پذیر هم هست.
بله، آهار از 2 دره داره که 2 رودخانه از اونجا سرچشمه میگیره، یکی رودخانه پشتونک میگن و یکی هم رودخانه شکراب هستن. و تمام در مسیر رودخونه باغات اهالی قرار گرفته و
از میدان همین آهار ما بخوایم به اون سمت بریم، از کدوم مسیر باید بریم برای یه روستاگرده که آشنا بشه؟
اگر بخوام طرف گاجره بریم، دهتنگه بریم، از این طرف شمال، و اگر برعکس بخوام شکراب بریم، به طرف غرب بریم. و دو تا جاده است که مشخص تابلو داره و میتونه مردم استفاده بکنه.
از این دو تا دره رو روز کنه، بقیه‌اش چی گردشگریاتون جای جاذبه گردشگری کنه؟
همین دره‌های اصلی که گفتیم، خودش داره دره‌های دیگه هم هست، فرعی هست که همه اینجا برای گردشگری مفید هست و خوبه و باغات هست، همش باغه.
خب آیه نظر آهاری عزیز، ممنونم، شما اطلاعات خیلی خوبی داشتین. اگر نکته هستش که برای گردشگرا میتونه جذاب باشه، چون مسئولین میشنون برنامه ما رو، نکته اگه داریم بفهمید که ما بریم باز داخل روستای آهار، از جذابیتاش هم استفاده کنیم هم معرفی کنیم.
ما در تقاضایی که داریم، دو رودخانه در آهار هست که این در هر صورت وارد سد میشه و آب شرب تهران رو تشکیل میده. ما تقاضا داریم که به این مسائل رسیدگی بشه و گردشگران محترم ما دقت بفرمایند که آب و رودخانه رو همه رو در نظر داشته باشند و پسماندهای خودشون رو وارد رودخانه نکنند. دو، از اونجایی که ما در آهار به شما عرض کنم که لوله کشی فاضلاب هست، یک محلش الان فاقد این هست، تقاضا داریم مسئولین محترم نسبت به اون محل سادات هم تکیه داشته باشند و این لوله کشی فاضلاب اونجا هم درست بشه. و از شهروندان عزیز تقاضا داریم که مراعات بکنن، پسماندار رو نریزن تو محیط زیست و همینا رو ما از اینا میخوام، چیز دیگه ازشون توقع نداریم، فقط نگهداری بکنن.
نگهداری بکنن. گردشگران معمولا در همه جای دنیا یک فرصت و یک موقعیتی هستن که برای اون محل میتونن باعث هم بالندگی و شکوفایی رشد اقتصادی بشن، اما متاسفانه اگر اون شرایط ما رعایت نکنی باعث صدمه و تخریب محیط زیست میشی.
بله همین هست. و از مسئولین محترم هم تقاضا داریم که نسبت به کمکی بکنن به روستاییان برای دفع زباله‌ای که ما داریم. در هر صورت اگر ما زباله آهارو داریم جمع میکنیم، برای کلان شهر تهران خوبه، یعنی از این جهت تقاضا داریم که نسبت به این مسائل دقت بیشتری بکنه و کمکی انجام بده.
خب همچنان کنار رودخونه رو در آهار ادامه میدیم و یک مسیر سنگفرشی هستش. آقای بدری، اینجا غیر از جاذبه های محیط زیستی و گردشگری که حاج آقا نظر آهاری معرفی کردن، یه بخشی هم امامزاده ها و زیارتگاه هایی که شما داریم، مساجدی هم که داریم، مراسمی هم که معمولا روی اربعین داریم یا اعیاد اسلامی داریم، درسته؟
بله. از شاید خدمتتون که اینجا یکی از جاذبه هاش همون بنیاد مسکن در حدوداً 12 سال پیش بهسازی کرده، کل روستا سنگفرش شده و یک محیط بسیار بسیار خوشایندی رو برای گردشگرا
تداعی میکنه. نسیم خنکی هم میاد.
بله، نسیم بسیار خنکی هم میاد. اونجا حدوداً 4 تا مسجد با یه دونه تکیه که به نام حسینی است فعال هستند و مساجد، مخصوصا مسجد جامعشون تاریخیه، حمام نظرون رو داریم که یک حمام تاریخی حدوداً 70 سال پیش ساخته شده.
بعد حمام برای بازدید آماده است،
فعال نیست، غیر فعاله. ما می‌خوایم اون حمامو حفظ کنیم، تبدیل به بخشیش رو موزه بکنیم، بخشیش هم محصولات کوهی رو ان‌شاءالله بتونیم اونجا عرضه کنیم، اون گردشگرایی که میان بتونن از اونجا خرید و بازدید داشته باشن.
یکی از جوانان آهارم در کنار اون هستن.
بله، یکی از جوانان خوش‌ذوق و خوشبیان هستن آیه رمضانی، میتونین از اونم اطلاعات کاملتری راجع به تنگه دهتنگه و تنگه شکراب و قابلیت ها و جذابیت هایی که اونجا هست از ایشون سوالم بفرمایید.
آقای رمضانی سلام.
سلام، وقت
بخیر.
سلامت باشیم.
همراه با ما و آقای بدلی، شما هم از ابتدای روستای آهار با ما بودید.
بله.
این دوتا تنگه که نام بردن و شما به خود بیشتر نیستید، اینجا هم شناخت دارین هم میتونین اطلاعات بدین.
بله، در ابتدای مسیر که وارد میشین، مسیر دوراهی میشه، سمت راست اگر تشریف ببرید و ادامه مسیر بدید، حدود 4 کیلومتر اگر به مسیر ادامه بدید میرسید.
4 کیلومتر پیاده.
پیاده روی. بله.
پس اولین نکته ای که گردشگران و روستاگردا میخوان توی آهار بیان استفاده بکنن، فقط رسیدن به خود روستای آهار، ماشین رو یک جای مناسبی باید پارک کنن و بقیهش به پیاده. با ماشین دیگه تا دل کوه تا وسط رودخونه نه، پیاده باید بریم.
بله قطعا به همین صورت هستش. متاسفانه برخی از گردشگران میان با اتومبیل میخوان تشریف ببرن که این رو باید کنار بذارن و حدود فاصله 1 کیلومتری روستا جایی رو مشخص کردن که اونجا پارک میکنن و از اونجا ادامه مسیر میدن. به میدان آهار که رسیدن مسیر دوراهی میشه، سمت راست اگر تشریف ببرن حدود 4 کیلومتر پیاده روی بکنن به قسمت دهتنگه و چشمه دهتنگه میرسن. از اونجا هم
جذابیت و ویژگیاش هم بگید.
اونجا تعدادی باغ قرار داره به علاوه یه چشمه که چشمه پرآبی هست به نام چشمه دهتنگه که در کنار چشمه میتونن استراحت بکنن و در ادامه مسیر اگر سمت چپ رو تشریف ببرن به قلعه تاریخی قلعه دختر میرسن که روی یک قله بنا شده. این قلعه حدوداً 3180 متر ارتفاع داره از سطح دریا و در دوره ساسانی ساخته شده.
بعد راه ترددش چطور؟ هموار هست یا اینکه باید حتما فرز و چابک باشید؟
قطعاً باید فرز و چابک باشین چون به هر حال مسیر کوه نبرد.
کار من نیست.
بله خواهش میکنم. مسیری هستش که پاکوب هستش و باید افرادی باشن که سابقه کوه نوردی رو داشته باشن.
جلو جلو برید، یه تناب بندازید منم بکشید کنم.
در خدمتتون هستیم، اگر شما تشریف بیارید در خدمتتون هستیم.
من مقدور هستم.
ببینید برای افراد عادی همیشه مقدور نیست. در فصل تابستان و فصل بهار میتونن مراجعه بکنن. افراد کوهنورد در فصول سرد سال هم مراجعه میکنن به روستا و مسیر رو طی میکنن که متاسفانه گاهی هم به دلیل وجود برف زیاد و بهمن سانه هایی هم اتفاق میفته.
آقای رمضانی عزیز، توی همچین گشت و گذارهای روستاگردی یه سه نکات رو میسید که باید رعایت کرد. این آقا فکر میکنم که گردشگرن، درسته؟
بله بله.
توی این گشت و گذارها و استفاده از طبیعت مخصوصا توی آهار ارتباط هم که شما گفتین، فکر میکنم یه سه نکات رو باید گردشگر رعایت کنم برای ایمنی خودشون و همراهاشون.
ببینید وقتی افراد میان توی همچین مسیری که کوه و سنگ هستش، ابتدا باید یه سری کمک‌های اولیه همراه خودشون داشته باشن که توی مسیر اگر دچار سانحه و مسئله‌ای شدن بتونن به هر حال مشکل تا حدودی مرتفع بکنن.
همراه داشتن اون وسایل لازم و ضروری از جمله کمک‌های اولیه و احتمالاً نقشه.
بله قطعا از نقشه منطقه،
شارژر باتری و پاوری برای گوشی تلفن همراه
قطعا به همین صورت هست. به علاوه تلفن های امدادی رو حتما به همراه داشته باشن، تلفن بستگان خودشون رو در گوشه یادداشت بکنن که خدای نکرده اگر سانحه‌ای براشون اتفاق افتاد همکاران ما دوستان ما بتونن به اونها کمک بکنن.
چند اگر جایی میخوام برن دورتر از مرکز هست به آشنا اطلاع بدن که ما کدوم سمت رو داریم میریم،
کدوم دره رو داریم صعود میکنیم و خب به هر حال از خطرات اون دره از افراد بومی سوال بکنن و مسیر رو کاملا باهاش آشنا باشن.
اونجا چون هوا متغیرم هست فکر کنم هم بارندگی ها هم برف هم زودتر داریم.
بله اینجا فصل بهار بارندگی خیلی زیادی داره و امکان سیلاسا شدن این بارندگی ها وجود داره. سعی بکنن صعود هاشون به دره های روستای آهار تو فصول گرم سال باشه به خاطر اینکه امکان بارندگی اینا کمتر هستش، ولی اگر تمایل دارن در فصل بهار و زمستان صعودی داشته باشن قطعا امکانات کافی همراه خودشون داشته باشن، به علاوه این که حتما با مراکز امدادی هم هماهنگ باشن.
شنونده محترم روستاگرد رادیو تهران، روستاگردی کردیم در روستای آهار، روستایی که ظرفیت‌های خیلی خوبی داره برای گردشگری، استفاده از طبیعت و اینکه ایام خوبی رو همراه با خانواده سپری بکنیم در محیط اینجا و طبیعت اینجا. حیفه که به همین گفتگوهایی که داشتیم بسنده کنیم و ظرفیتاش خیلی بیشتره. تا یه برنامه دیگه از روستاگرد، همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
به 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 از روستاهای جذاب و قشنگ ایران که لنگه نداره، نظیر نداره. روستای آهار رو معرفی کردن جناب آقای مهدی اسماعیلی و وسوسه شدیم که حتما بریم و در فصل بهار هم لذت معاشرت با طبیعت، با گلها، گیاهان که موجودات زنده هستن رو نباید از دست بدیم. این لذت باعث سلامتیه، باعث حال و احوال خوشه و خیلی توصیه میکنن برای اینکه روح و روانمون سلامت باشه با طبیعت در صلح باشیم. هر جور شده خودمون رو از زندگی ماشینی و سیمانی و نمیدونم این آپارتمان‌های کوچیک و فضاهای بسته خلاص کنیم و به خصوص در فصل بهار خودمون رو به گوشه دنج طبیعت برسونیم، در سایه سار یک درخت لم بدیم، بشینیم در کنار یه رودخونه بشینیم و البته از تخریب و آشغال ریختن در محیط زیست هم خواهشان اجتناب کنیم تا یه اثر خوب از خودمون به جای بگذاریم. یه دونه پیامک بخونم چون خیلی تعداد پیامک ها بالاست. من فقط اول تشکر میکنم و بعد اینکه شما لطفا پیامک ارسال کنیم من به موقع حتما خواهم خوند. فرزانه از تجریش نوشته سلام آرزو جان، خیلی ممنونم، ارادت دارم و به همه بچه‌ها سلام علیک کرده، گفته وقتی از سر کار خسته میرسم خونه میبینم مامان خانوم، مامان معصومه، مام از وقتا به مامانمون میگیم مامان خانوم چرا فلان کارو نکردی، میبینه که نهار درست نکرده و منم حوصله نهار درست کردن رو ندارم و همون روز زمان به شدت برام دیر میگذره و دوست دارم در افقا نامرئی بشم. بله سخته دیگه، اینم یه بخشی از ترکیب کار، زندگی، دوندگی‌های روزمره است که به نوبه خودش سخته. اما بیایید در لحظات قشنگی که توصیه شده با مناجات، با مراقبه، با نماز خواندن، با گفتگو با خالق حال خودمون رو خوب کنیم و به زمانی که داریم خیر و برکت ببخشیم. این خیلی مهمه، بخش زیادی از زمان ما داره تلف میشه، اما واقعی وقتی میخواییم از زمان استفاده کنیم لحظه ایست که رو به درگاه الهی نشستیم و اون پیوند و رابطه قلبیمون رو با حضرت پروردگار برقرار کردیم، به آنچنان آرامشی میرسیم که دوست نداریم کنده بشیم از اون فضا. بریم به استقبال اذان مغرب.
قدم در مسیر دلدادگی نهادم، باید آماده شدم، باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام تو.
یه وجب بنده من تو بیا من یه قدم
به ایچه مرا خونده راه رو نشانم بده.
بیا تو اگه یه قدم بیا من هر وله کن میام. بیا
نزدیکتر بیا، پا پیش بگذار، گذشته را فراموش، سر بالا بگی، یار برایت آغوش کشده.
تلاوت آیات 27 تا 32 سوره مبارکه مائده. قاری استاد شیخ محمد صدیق منشافی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلنك
اذان مغرب به افق تهران از رادیو تهران، مؤذن استاد حسین کرمی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا